جدیتر بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری توجه ویژه‌ای صورت می‌گیرد. اسحاق جهانگیری پیش از این در نشستی دیگر گفته بود
یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یک کار مهمی که باید تو این دولت و بانک مرکزی هم باید انجام بده. باید به نقطه‌ای برسیم که بالای تورم یکی 2% بیشتر نرخ تحصیلات نباشه. الان بالاست و این هزینه سنگینی داره بر تولید کننده های ما تحمیل میکنه. این وضعیت که یه عده‌ای منابع بانک سیستم بانکی رو بگیرن و با گردن کلفتی بخوان پس ندن، این واقعا باید فیصله داده بشه.
در حال حاضر دو نرخ ارز در ایران وجود دارد و نظام ارزی دو نرخی یا همان مبادله ای و آزاد است که بین این دو نرخ ارز اختلاف وجود دارد. به عبارت دیگر نرخ مبادله ای مورد قبول بانک مرکزی بسیار پایین تر از نرخ ارزی است که در بازار ارز خرید و فروش می شود. پیشتر اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در خصوص برنامه بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز گفته بود بانک مرکزی با استفاده از تجربه موفق ارز تک نرخی در سال 81 در فرایند یکسانسازی نرخ ارز مسیری که طی می‌کند همان مسیر آزموده شده گذشته است. به گزارش مهر وی افزوده بود در حال حاضر با یک نرخ ارز مبادله‌ای مواجه هستیم، ولی از مدت‌ها پیش این نرخ ارز مبادله‌ای با مدیریت و هدایت بانک مرکزی در جریان است و با تعدیل‌های روزانه یا هفتگی آرام آرام تغییر می‌کند. به ابراز امیدواری کرده بود که با این اقدامات در جریان بسترسازی برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم شود. قائم مقام بانک مرکزی گفته بود قرار نیست شوک و جهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسانسازی سال 81 به ما آموخته برای اینکه هزینه‌های ناشی از گذر به نرخ ارز واحد و به نرخ ارز بازار و ارزی که با مکانیزم بازار عمل می‌کند رو داشته باشیم، باید راه‌ها و بسترهای آن فراهم شود که اقداماتی در این زمینه در جریان است. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن در مورد سازوکار تکنرخی کردن ارز در ایران و مشکلات و موانع احتمالی بر سر این راه به رادیو فردا میگوید
این اصلاح در واقع یکی از اصلاحات ضروری و گریزناپذیری است که هر دولتی در ایران باشه باید انجام بده، برای اینکه چند نرخی بودن ارز عملاً محملی بوده است برای توزیع رانت در میان کسانی که به ناحق این رانت رو تصرف میکنن. شما وقتی ارز رو به دو قیمت، به چند قیمت میفروشید، اون که ارزون میخره هدف این است که کالای وارد شده رو ارزانتر به مردم عرضه کنه، در حالی که هیچ مطالعه قابل اقرایی در ایران انجام نگرفته تا جایی که من میدانم نشون بده که اینایی که ارزهای چندگانه، نرخ ارزهای چندگانه استفاده کردن، اینو منتقل میکنن به خریدار، حتی در اون صورت هم ایرادهایی بهش وارده، ولی اصولا این اتفاق نیفتاده. به این ترتیب برای جلوگیری از رانتخاری طبیعی است که دولت باید نرخ ارز رو یکسان بکنه. البته یکسان کردن نرخ ارز به معنی واقعی کردن نرخ ارز نیست، چون این دوتا دو مقوله جدا، ولی در ایران تعیین کننده قدرت، قدرت عرضه و تقاضای ارز در برابر همه، و در این میان این دولت است که بیشترین مقدار ارز رو داره، در نتیجه به توانایی دولت در عرضه کردن ارز بستگی داره این قیمت. دولت اگر از طریق صادرات گسترش یافته به طور که طی سالیان گذشته مثلا صادرات غیر نفتی رو به رقم 45-50 میلیارد دلار رسوندن، اگر از این طریق و صادرات نفتی درآمد ارزی کافی داشته باشه که بتونه هر وقت لازم دید مقدار لازم رو، مقدار ضروری رو در بازار تزریق بکنه، میتونه نرخ ارز یکسان بکنه و از دوگانگی ها، از چندگانگی نرخ ارز جلوگیری بکنه، و این ضرورتی است برای تعمیر یک نظام اقتصادی معیوب که باید در کنار اقدامات دیگر انجام بگیره.
در جریان تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال 1390 و سقوط بهای ریال در مقابل دیگر ارزها، دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل بازار علاوه بر نرخ دولتی، بازاری نیمه آزاد برای دلار و دیگر ارزهای خارجی درست کرد.
عدم تعادل در بازار ارز گزارشی بود از شاهین بشیری.
مروری بر اکران نوروزی سینماهای ایران.
این خانم که خانم این آقا هست،
از این آقا طلاق میگیرن، با این آقا ازدواج
میکنن. این هفته در مجله هفتگی صحنه. چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
به دنبال 3 انفجار در فرودگاه و مترو بروکسل در روز سه‌شنبه، شماری از روزنامه‌های اروپا در تفسیرهای امروزشان به این فاجعه مرگبار پرداختند. همکار من شهرام میریان در گزارشی به برخی از این تحلیل‌ها پرداخته است.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در گزارش تحلیلی خود با عنوان سه‌شنبه سیاه برای اروپا می‌نویسد: 3 انفجار دیروز در فرودگاه و متروی بروکسل نشان داد تروریست‌ها از نظر سازماندهی، واکنش سریع و توانایی در وضع و شرایطی هستند که بتوانند تقریباً به هر جا و مکانی حمله ور شوند. روزنامه اتریشی استاندارد هم می نویسد این روزها بحث بر سر این است که تروریست‌ها قصد دارند اروپا را دگرگون کنند و سپس به این نتیجه می رسد که عوامل ترور در بروکسل به مدل و شیوه زندگی کشورهای غربی حمله می کنند تا به گونه ای هدفمند مسلمانانی که در این کشورها زندگی می کنند مورد سوء ظن و بی‌اعتمادی شهروندان کشورهای میزبان قرار گیرند و به دنبال آن روند خارجی ستیزی و نژادگرایی در این کشورها اوج گیرد. به نوشته این روزنامه، هرچه در این جوامع ترس از مسلمانان بیشتر حاکم شود، به همان اندازه این گونه گرایش‌ها رشد بیشتری می‌یابد. روزنامه سوئیسی نوی زوریش سایتونگ هم می نویسد ایستگاه متروی بروکسل که روز سه‌شنبه انفجاری در آن به وقوع پیوست، تنها 350 متر با مقر کمیسیون اتحادیه اروپا فاصله دارد که در آن روز جمعه سران کشورهای این اتحادیه همایشی برپا کردند. سوای این را هم نباید از یاد برد که از همین ایستگاه مترو در بروکسل همه روز شمار کثیری از کارکنان و کارمندان اتحادیه اروپا در رفت آمدند. روزنامه لیبخ چاپ بلژیک هم می نویسد به قلب بروکسل حمله شد و شماری بیگناه کشته شدند. آنها قصد سفر داشته یا از سفر بازگشته و یا به سوی کار روزانه و مدرسه در حرکت بودند. حمام خونی که به راه افتاد یادآور آن است که پیکار علیه تروریسم هرگز پایان نمی‌گیرد. نشریه فوکوس آلمانی هم می‌نویسد ما باید خود را به این عادت دهیم که پیکار علیه ترور و وحشت سالیان سال ادامه خواهد داشت، تروری که همه ما را تهدید می‌کند. روزنامه فیگاروی فرانسوی هم می نویسد تکه های 3 بمب گروه خلافت اسلامی در بروکسل به کسانی برخورد کرد که هر نفرشان مظهر و تجسمی از اروپا بودند. عوامل این ترور و وحشت با این 3 بمب در واقع برنامه عملیاتی خود را که ابتدا سال پیش از فرانسه آغاز کردند به بلژیک تسری و گسترش دادند. ولی با این حال عاملان این گونه انفجارها نه تنها همسایگان فرانسه بلکه کل اتحادیه اروپا را در تیررس خود قرار دادند. و بالاخره روزنامه تلگراف چاپ هلند هم می نویسد این روزها پرسش تعیین کننده این است که چگونه باید خود را علیه یک دشمن نامرئی مجهز کرد. به کار بستن تدابیر امنیتی و کنترل بیشتر لازم و ضروری است، ولی این اقدام ها تنها بخشی از راه حل است. ردیابی شبکه‌های ترور پیش از آنکه عواملشان دست به عملیات خرابکارانه زنند در درجه اول به عهده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هر کشور است، ولی با این حال هیچ کشوری هم به تنهایی نمی‌تواند علیه تروریسم پیکار کند، زیرا این اقدام به یک همکاری اطلاعاتی در سطح جهان نیاز دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با خبری دیگر این بخش را به پایان میبریم. مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند ماه 94 را 11.3% اعلام کرد که نسبت به بهمن ماه 0.5% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه هم در اسفند ماه سال گذشته 8.5% بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه 94 پس از 65 ماه بار دیگر تک رقمی شده. بر اساس گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال 94 روندی کاهشی داشته است. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده این 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخواهم ای نسیم گل چون بوی دری سویه حارم شد دوره سردیده چون داله از جفای تو دود از دلم روندم شد بیگانگی چرا چرا را شرایی می ساکه بهارم بهارم خیمه زد گل به هر دهرا بهارم بهارم چون تو شد جهان همه تو گفتی گر بهار آید گل و دنبول به بار آید به دیدارت شبی آیم شبت با گل بیار آیم بهار آمد بیا جانم که جون مویت پریشانم بهار آمد بیا جانم که جون مویت پریشانم
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799-599-800.
خونه کلاغا یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آفت، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی تکنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی تکنده بودی مونده باقی.
اگر غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. میاد به من گفتی چی کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آفت، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. دلی که کنده بودی مونده باقی، هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.